پاکستان په ځینو سیمو کې هم تلفات اړولي. دغه زلزلې د هند ځینې سیمې هم لرزولې دي.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه رادیو آزادی را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. تعداد قربانیان زلزله شدید شب گذشته در افغانستان و پاکستان به 13 تن افزایش یافت. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این زلزله حداقل 9 تن در پاکستان و 4 تن در افغانستان کشته شدند. عبدالبصیر یک تن از باشندگان ولسوالی علیچنگ ولایت لغمان میگوید که در این زلزله دختر 3 ماهه‌اش را از دست داده.
هنگام بیرون شدن از خانه دیوار بالای ما افتاد، خودم زخمی شدم، دو دختر و یک پسرم هم زخمی شدند، اما یک کودک دیگرم جانش را از دست داد.
جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. حکومت طالبان میگوید که نیروهای آنها شب گذشته عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در منطقه احمد شاه بابا مینا در حوزه امنیتی 12 شهر کابل انجام دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییتر خود ادعا کرده که در این عملیات 3 تن از اعضای مهم داعش کشته شده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز به دست طالبان افتاده. به گفته مجاهد این افراد قصد داشتند تا در ماه رمضان اماکن مقدس و افراد ملکی را در کابل هدف قرار دهند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور تا پایان امروز مهلت داده تا اسناد مربوط به خروج نیروهای آمریکایی را به افغانستان بسپارد. آقای مکال این اسناد را برای تحقیقات در مورد چگونگی خروج نیروهای آمریکایی در اگست سال 2021 از افغانستان مهم خوانده، گفته که اگر این اسناد سپردن نشود حکم احضار وزیر خارجه را صادر خواهد کرد. قرار است آنتونی بلینکن روز پنجشنبه در نشست استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اشتراک کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییتر خود اعلام کرد که ملا هدایت الله بدری به حیث سرپرست جدید در افغانستان بانک تحت کنترل طالبان معرفی شده. ملا هدایت الله بدری به حیث سرپرست وزارت مالیه طالبان کار میکرد. چند پیش گزارش هایی در مورد اختلافات در مورد عواید بین ملا هدایت الله بدری و ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان نشر شده بود. حکومت طالبان این گزارش ها را تا هنوز تایید نکرده. تحقیقات در مورد ادعای قتل‌های فراقانونی ده‌ها تن هنگام عملیات شبانه نیروهای بریتانیایی در افغانستان امروز در لندن آغاز شد. دستور این تحقیقات بعد از آن از سوی وزارت دفاع بریتانیا صادر شده که در یک فیلم مستند بی بی سی در سال گذشته گفته شده بود که نیروهای خاص هوایی آن کشور 54 تن را در شرایط مشکوک در افغانستان به قتل رسانیدند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان در سراسر جهان تبریک گفته. آنتونیو گوتیرش در یک پیام ویدیویی امروز ابراز امیدواری کرده که از این فرصت برای تأمین صلح و عدالت در جهان استفاده شود.
من با همه کسانی که روزه میگیرند مشترکاً خواستار صلح، احترام متقابل و همبستگی هستم. ما باید از این ماه مبارک الهام بگیریم و برای تأمین عدالت و انصاف در سراسر جهان تلاش کنیم.
به گفته مقام های عربستان سعودی فردا پنجشنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که در نتیجه زلزله شب گذشته در مناطق مختلف افغانستان 4 تن کشته و 75 تن دیگر زخمی شدند. حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم طالبان را در مورد مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران غیر عادلانه خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
ای گپا که ای کار غیر عادلانه طالبان میکنه، ای به این ما چیز نتیجه گرفته نمیتونیم. باید از جدی اقدام کنن و برشان بگوین زودتر مکاتب باز کنن.
امروز 22 مارچ روز جهانی آب است.
در خود منطقه ما فعلا مردم بسیار سخت دچار این مشکل هستند. شیره های ما، دخترک ها، پسران همگی بشکه و کراچی در دستشان پشت یک اندازه آب آشامیدنی سرگردان میگردند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشن. طوری که در خبرها شنیدید، در نتیجه زلزله شب گذشته در مناطق مختلف افغانستان 4 تن کشته و 75 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت عامه طالبان به رادیو آزادی گفت که این افراد در ولایت کابل، تخار و لغمان جان باختند. این گزارش با صدای پدری یکی از قربانیان این زلزله آغاز می شود.
دیگه زلزله که والوکی اولی به تقریبا در نشن ایدم دلا سوار کرد بس.
عبدالبصیر 35 ساله باشنده مرکز ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان است. عبدالبصیر به رادیو آزادی میگوید او و خانواده‌اش در خواب بودند که زلزله رخ داد و به خاطر تاریکی شب و گرد و خاک نتوانست دختر 3 ماهه‌اش را نجات بدهد.
تقریبا 3 بجه بس ناتاپ حالت را زلزله شروع شد بس ما شما چقدر به شروع کرد بس و تو که چوری سیادیالو
ده ناگهان زلزله شد. کودکان هم سر و صدا کرد. دیوار بالای ما فرو ریخت. خودم، پسرم و دو دخترم زخمی شدیم و یک دخترم جان باخت. دیوار بسیار محکم بود، زیاد باران هم شده بود، سالم بود، اما از اثر زلزله فرو ریخت. ناگهان این کار شد.
دیوار خود زلزله چه بس زیاد تو اون فکر داد دیوار خود یه بار میدم پیکیدار سه پیکید بس ناتاب دست کارو.
هیلای باشنده ناحیه 15 شهر کابل میگوید از اثر زلزله سقف و دیوارهای خانهشان تخریب شده و یک دخترش به علت ایجاد گرد و خاک زیاد دچار مشکل تنفسی شده است. او به رادیو آزادی گفت
دایی زلزله فقط تمام پلسترهای داخل خانه افتیده پایان بالا شکاف شده، جایی که کاشی بوده کاشی شکاف شده پایان ریخته. همین لحظه که خود غبار همین خواب دخترکم وقتی تنفس کرده به او یک تکلیف تنفسی پیدا شد و دو ساعت مکمل او را ما در شفاخانه بودیم. سه شب ما در بیرون از خانه بودیم، البته در بین محتراش شده بودیم به خاطر یک پیام رسیده بود که امکان داره یک پس‌لرزی دیگه هم باشه که اگر در اون پس‌لرزه ما با این خساری که در داخل خانه دیدیم و یا تمام پلاسترها خانه را یک تکه یک غبار گرفته بود فکر میکنیم که حتما در پس‌لرزه دوم شاید دیوالا
بشته. مروارید 50 ساله باشنده قریه عبدالاخیل ولسوالی دره ولایت پنجشیر و رادیو آزادی گفت خانهش در این زلزله به گونه کامل ویران شده است.
خانه ما زلزله ویران کرده، کودکم بین رفته، کل چیز ما خراب شده، ترمیم شده، در مرف انویری مرموری نمونده با ما، کل چیز ما خراب کرده.
شفیولا رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته است این زلزله که مرکز آن ولسوالی یمگان بدخشان بود با قدرت 6.5 ریشتر و در عمق 177 کیلومتری زمین رخ داده است. با گفته رحیمی همچنان در نتیجه این زلزله که در 7 ولایت افغانستان از جمله کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیکا، خوست و سمنگان رخ داده است، نزدیک به 63 خانه به گونه کامل و یا قسمی تخریب شده و شماری از مواشی نیز تلف شدند. این زلزله بر علاوه افغانستان بخش‌های از پاکستان، هند و برخی کشورهای دیگر را نیز تکان داده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد آخرین آمار جان باختگان و زخمیان 4 ولایت افغانستان بر رادیو آزادی گفت.
دو تیر شپید زلزله لکبل بدبختم.
از اثر زلزله شب گذشته تا کنون ما 75 زخمی داریم و 4 شهید داریم که از میان شهیدان دو تنشان در تخار، یک تن در کابل و یک تن دیگر در لغمان بود.
وضعیت الحمدلله نرمال ده و خیلی مروغان پکی کم دی.
آقای زمان میگوید در تلاشند تا آمار زخمیان و کشته شدگان ولایت دیگر را نیز مشخص بسازند. این در حال است که سال گذشته در زلزله پکتیکا و خوست بیش از 1000 نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند. با این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در سال 1401 خورشیدی بیش از 1100 افغان در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید تصمیم منع دختران افغان از آموزش آنها را در معرض سوء استفاده ها و گرسنگی قرار داده. این اداره ناوقت دیروز با نشر اعلامیه ای گفت که منزوی کردن حدود نصف نفوس یک کشور نادرست و عادلانه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان روز سه‌شنبه سال تعلیمی را در تمام مناطق سرتاسر افغانستان به شمول پایتخت آغاز کرد، اما باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه مکتب رفتن را نداد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تصمیم منع کردن دختران افغان از آموزش آنان را در معرض سوء استفاده و گرسنگی قرار داده است. این اداره در اعلامیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه نشر کرده گفته است که افزون بر این، به حاشیه راندن نزدیک به نیمی از نفوس افغانستان نادرست و ناعادلانه و نشان دهنده تبعیض سیستماتیک است که روی پیشرفت و آینده این کشور تأثیر می‌گذارد. این اداره تأکید کرده که ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل تبعیض آشکار در برابر آنان و عمل اجباری برای خانواده‌هایشان است که برای افغانستان عواقب بدی دارد. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد آموزش را حق اساسی هر فرد دانسته و تأکید کرده که افغانستان به عنوان عضو کنوانسیون جهانی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی مجبور است ثابت کند هر فرد به گونه مساوی به آموزش دسترسی دارد. در همین حال صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف این تصمیم طالبان را مرحله ناگوار تخریب کننده حقوق زنان و دختران دانسته و در یک اعلامیه گفته که جلوگیری از آموزش دختران ناعادلانه و خلاف آرزو و انتظار میلیون ها دختر است. یونیسف افزوده باز نشدن دروازه های مکاتب برای دختران بالای صحت و روان آنها تاثیر گذاشته و آنها هر دختر افغان را که خواستار حق آموزش است همراهی می کنند. شماری از دختران میگویند انتظار داشتند امسال اجازه آموزش به آنان داده شود، اما اکنون تمام امید آنان تقریبا برای تمام عمر با خاک یکسان شده است. دو تن از این دانش آموزان به رادیو آزادی گفتند:
ما سال جدید 1402 به این امید بودیم که مکاتب برای دخترها باز میشه، پنجونان باز میشه و دخترها میتونن برن درس خود ادامه بدن و درس ها از سال تعلیمی هم دو روز گذشت، هنوز هم خبر از باز شدن مکاتب نیست.
قسمه که ما میبینیم سال جدید سال 1402 هم آغاز شد. با آغاز سال ما شاهدی نبودیم که دروازه مکاتب و پنجون ها باز شود و امیدوار هستیم در جریان همین سال و به آینده نزدیک کتب و پانتون‌ها شروع شود.
همزمان با این، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی، یکی از گروه‌های مسلح مخالف حکومت طالبان، در پیامش به مناسبت سال نو که در صفحه توییتر این جبهه منتشر شده، ممانعت طالبان از کار و آموزش زنان را محکوم کرد.
تبعیض قومی و جنسیتی به شمول ممانعت بانوان و دختران ما از درس و تحصیل و از کار در طول سال گذشته ادامه پیدا کرد تا نقطه‌ای که سبب حذف کامل بانوان ما از فضای تحصیل و از فضای کار و از فضای سیاسی شد.
از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این اظهارات احمد مسعود پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مقام‌های طالبان ممنوعیت آموزش دختران را کوتاه‌مدت خوانده و گفتند که مصروف تهیه طرزالعمل در این زمینه هستند، اما با گذشت نزدیک به 19 ماه هنوز مکاتب برای دختران بسته است و سوی آنان در مورد تهیه طرزالعمل چیزی اعلان نشده است.
شنیدید که اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر تصمیم طالبان را در مورد ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش غیر عادلانه خوانده. اما چرا سازمان‌های بین‌المللی برای حل این مسئله اقدام عملی نمی‌کنند؟ همکارم خاطر پردیس این سوال را در آغاز صحبت از شایسته صافی، فعال حقوق زنان، پرسیده.
اگر ما دقیق شویم واقعا غیر عادلانه است که طالبای فیصله را در حق دختر خانمای کشور کرده و اجازه تحصیل برشان نمیده و یک بسیار فاجعه بزرگ است که یک نسل از تحصیل عقب میمونه. وقتی که یک نسل از تحصیل عقب بانه، یک کشور چند یک قرن یا چندین قرن از عقب میمونه و اون نمیتونه پیشرفت کنه و این حق اساسی و حق مسلم هر شهروند کشور است چی باشه باشه چی دختر. این حق داده اسلام، شریعت که باید زود تحصیل کنند، درس بخوانند و خدمت به وطن خود کنند و ما نمیتونیم که یک طرفه قضاوت کنیم که تنها این حق پسراست که پسرها تحصیل کنند. ما چندین بار در مصاحبه گفتیم که باید از جدی عمل کنند. این محکوم کردن و تحکیم کردن ایگپا که ای کار غیر عادلانه است طالبان میکنه، به این ما چیز نتیجه گرفته نمیتونیم. باید از جدی اقدام کنن و برشان بگوین که زودتر مکاتب باز کنن و بگذارن دخترای و سرزمین درس بخونه تحصیل کنن که اگر از این بدتر فاجعه بزرگ در کشور خود رخ داد و هیچ مادر آینده کدام دکتر، معلم و یا انجینر یا اقتصاددان نخواد داشتیم از طبقه ذکور ناس ما.
آیا امیدوار هستید که طالبان بتونه تصمیم اخیری که در مورد پهنتون ها مکاتب گرفته شده این تصمیم پس بگیرن؟
امیدوار باید از باشیم چون ناامیدی کار خوب نیست. وقت هم گپ هایی که امارت میزه طالبا که ما مکاتب باز میکنیم باید از دخترها تحصیل کنه، ما یک امید داشتیم میگفتیم شاید تغییر بیاید یا امسال یا بسال، اما هیچ نشد. دو سال تقریبا طی شد که از یا هیچ هستن تا عکس عمل نشان نداره و نه کدام گپ مثبت به نفع دختر خانم های وطن گفتن یا زنا که دخترها مکتب برن و یا زنا برن به وظایف خود. اگر یا تجدید نظر کنن، حالا وقت است از این که بیشتر ما ضربه ببینیم و بیشتر وضعیت افغانستان به حالت بحرانی کشانده شود، چی از هر نگاهی که باشه اقتصادی، چون کشور ما به هر طبقه ضرورت داره که باید از باشه چی طبقه اونا زکور تحصیل کنن، درس بخوانن و به وطن خود خدمت کنن.
مصاحبه با شایسته صافی فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزیر خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که حکومت طالبان از تبعیض و سرکوب زنان و دختران افغان دست بر ندارد، کشورهای جهان با آنها تعامل نخواهند کرد. به گفته بلینکن، حکومت طالبان تا اکنون 80 فرمان علیه آزادی‌ها و پیشرفت زنان صادر کرده. این گزارش با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می‌شود.
ما دختران هنوز از درس و تحصیلمان محروم هستیم.
دختری در شمال افغانستان میگوید در آرزوی تکمیل کردن دوره تحصیلیش در کنج خانه نشسته است. او که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید محصل سال سوم رشته اقتصاد بود و از حکومت طالبان میخواهد که هرچه زودتر دروازه مکاتب و پوهنتون‌ها را برای زنان و دختران باز کند.
و اجازه ای از این نداریم که به درس و تحصیلمان برویم و ما هنوز هم انتظاری از این داریم که حکومت امارت اسلامی درباره باز شدن دروازه های دانشگاه ها و مکاتب چی تصمیمی را اعلان میکنن و خواستی ما و خواستی تمام دختران سرزمینم همیست که هر چه زودتر دروازه های دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز بکنن.
فاطمه یکی از دانشجویان دیگر که نتوانسته به دلیل ممانعت حکومت طالبان تحصیلش را تکمیل کند میگوید که چشم به راه دوباره رفتن به پوهنتون در این سال جدید تحصیلی بود که آن هم نقشه بر آب شده است. او به رادیو آزادی گفت
امید داشتیم ما که با آغاز سال نو یک تغییر نو هم به وجود بیاید و دروازه های علم و دانش برای دخترها باز شود که متاسفانه باز نشد و ای خیلی یک روحی بد، خیلی روحی منفی بالای دخترها داره و فعلا ما و اکثریت دخترها دچار مشکلات روحی و روانی شدیم.
این در حالی است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تازگی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار افغان در آمریکا گفته جهان تا زمانی با طالبان تعامل نخواهد کرد که حقوق زنان و دختران را رعایت نکنند. بلینکن همچنان گفته حکومت طالبان تاکنون 80 فرمان به منظور سرکوب و گرفتن حقوق زنان و دختران افغان صادر کرده که جلو پیشرفت آنان را میگیرد. و گفته وزیر خارجه آمریکا فرمان ماه دسامبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی 10 میلیون افغان را که برای زنده ماندن خود به کمک های بشردوستانه وابسته هستند به خطر انداخته است.
خیلی ساده میگویم ما از فرمان هایی که طالبان یکی پی دیگر ابلاغ میکنند و حقوق زنان و دختران افغان را نقض میکنند متاسف هستیم و ما شاهد چنین نقض بوده ایم که آنان مانع آموزش، کار و مانع فعالیت آنان در رساندن کمک های بشری بودند، کمک هایی که تمامی افغان ها از آن مستفید میشوند. من از لابلای گفتگوهایی که با کشورهای جهان داشتم این را درک کردم که طالبان خواهان رابطه نرمال با کشورهای جهانند، اما تا زمانی که آنان به این فرمان های سرکوب گرایانه ایشان ادامه دهند این خواستشان تحقق پیدا نخواهد کرد.
ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این اظهارات بلینکن در حالی است که آمریکا بارها متهم شده که با امضای توافقنامه دوحه طالبان را در افغانستان روی کار آورده و هفته‌وار بسته‌های 40 میلیون دلاری را به افغانستان زیر حاکمیت طالبان می‌فرستد. پیش از این اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر گزارش داده بود که مقام‌های آمریکایی حاضر به گزارش‌دهی از چگونگی مصرف این پول در افغانستان نشدند، اما وزارت خارجه آمریکا گفته که این کمک‌ها به منظور کمک به مردم افغانستان از طریق سازمان‌های بین‌المللی مصرف می‌شود و طالبان به آن دسترسی ندارند. در همین حال مسعود کوهستانی، یک تن از فعالان حقوق زن، می‌گوید تلاش‌های جهانی برای برگرداندن حقوق زنان و دختران افغان مؤثر نبوده.
تمام نهادهای بین‌المللی که رفت آمد کردن در افغانستان هیچ نتیجه نداد، نتیجه منفی و راه درست نیست که ما کدام پیشنهاد بتیم برشان. راه عقلانی و انسانی بدون از مقاومت جنگ دیگه هیچ حرفی وجود نداره.
هرچند مردم و فعالان حقوق زن میگن انتظار داشتن حکومت طالبان در این سال تعلیمی و تحصیلی دروازه‌های مکاتب و پانتون‌ها را برای دختران و زنان باز کنند، اما این اتفاق رخ نداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تحقیقات در مورد ادعای قتل های فراقانونی ده‌ها تن هنگام عملیات شبانه نیروهای خاص بریتانیایی در افغانستان امروز در لندن آغاز شد. دستور این تحقیقات پس از نشر یک فیلم بی بی سی در سال گذشته صورت گرفته که در آن گفته می شود نیروهای خاص هوایی بریتانیا 54 تن را در شرایط مشکوک در افغانستان به قتل رسانیدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته نگاه.
چارلز آدون کیف، قاضی عالی رتبه بریتانیایی که ریاست تحقیقات در مورد ادعای قتل فراقانونی ده‌ها تن از غیر نظامیان افغان از سوی سربازان ویژه بریتانیا را به عهده دارد، میگوید که هر سربازی که پا فراتر از قانون گذاشته باشد باید با تحقیقات جدی مواجه شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این تحقیق مستقل به دستور وزارت دفاع بریتانیا در دسامبر 2022 پس از آن آغاز شد که تلویزیون بی بی سی گزارش داد که نیروهای ویژه بریتانیا 54 نفر را احتمالاً در جریان عملیات شبانه در افغانستان کشتند. همچنین این تحقیق پس از آن راه اندازی شده که دو خانواده ای که این سربازان را به قتل اقاربشان میان سالهای 2011 و 2012 متهم کردند، خواستار بازنگری دوسیه‌های قضایی رویداد شدند. قاضی آدن کیف در مراسم رسمی این تحقیقات روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که ادعای مبنی بر کشتار ده‌ها غیر نظامی افغان از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی اتهامات بسیار جدی هستند که به گفته او باید دقیقاً تحت بررسی قرار گیرد. او افزوده که تحقیقات او این را بررسی می کند که فعالیت های غیرقانونی از سوی پرسنل نظامی بریتانیا بین سالهای 2010 تا اواسط 2013 در افغانستان صورت گرفته و آیا شواهد موثق در این مورد وجود دارد یا خیر. پلیس نظامی بریتانیا درباره خلافورزی های مزنون نیروهای این کشور در افغانستان چندین بار تحقیقات انجام داده، اما وزارت دفاع گفته که شواهد کافی به دست نیامده. بر اساس گزارش رویترز، قاضی چارلز آدون کیف گفته که هر کس که قانون را نقض کرده برای بررسی به مراجع مربوطه معرفی خواهد شد و به این ترتیب کسانی که هیچ اشتباهی را مرتکب نشدند باید سویزنی که در مورد آنها وجود دارد رفع شود. اکثر سربازان بریتانیایی در ولایت هلمند مستقر بودند و 457 تن آنها در جریان ماموریت 20 ساله ناتو در افغانستان کشته شدند. پیش از این حکومت استرالیا هم اعلان کرد که یک سرباز سابق خود را به تام کشتن یک غیر نظامی در افغانستان بازداشت کرده. بر اساس گزارش‌ها، الیور شولز 41 ساله یک دهه پیش در جریان دوره خدمتش در افغانستان یک غیر نظامی را در اروزگان هدف تیراندازی قرار داده بود. بازداشت شولز به دنبال تحقیقات 4 ساله روی سالنوار نیروهای دفاعی استرالیا انجام شد.
بیشتر از خبر،
فردا روز اول ماه مبارک رمضان است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری و فقر در افغانستان افزایش یافته. از نظر اقتصادی برای ماه رمضان چه آمادگی گرفته اید؟ این سوال را از طریق فیسبوک از شما شنوندگان پرسیده ایم. رشید شیرزایی می نویسد از نظر اقتصادی اصلا آمادگی نداریم یا نگرفته ایم، اما می دانیم که فردا رمضان است و باید روزه گرفت. فرید احمد فضلی می نویسد نسبت مشکلات اقتصادی و بیکاری نتوانستیم هیچ آمادگی برای رمضان بگیریم. نصیر احمد فروتن می نویسد وقت چیز نباشد آمادگی چرا بگیریم؟ عجب سواله. وید فیضی نوشته آمادگی هم گرفته می شود، مردم افغانستان سال هاست که روزه دارند. نصیر گلزاد نوشته اگر ما آمادگی بگیریم یا نگیریم دکانداران آمادگی گرفتن. محمد الله سراجی هم می نویسد دکاندارا به خاطر قیمت کردن مواد خوراکی خوب آمادگی گرفتن. و خالد احمدی می نویسد از هر فامیل باید دو تن در خارج باشد تا آمادگی بگیری وگرنه هیچ چیز نمی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز 22 مارچ روز جهانی آب است. شمار از افغان‌ها علاوه بر شکایت از کمبود آب، از پایین بودن کیفیت آب‌های آشامیدنی نیز شاکی‌اند. اما مقام‌های مسئول طالبان می‌گویند برای رفع این مشکلات برنامه‌های را روی دست دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با فرارسیدن روز جهانی آب، شماری از شهروندان افغانستان از کمبود آب و عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی شکایت دارند. احمد شاکر باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت او و دیگر باشندگان محل آب آشامیدنی را به مشکل به دست می آورند.
در خود منطقه ما فعلا مردم بسیار سخت دچار این مشکل هستند. شیره های ما، دخترک ها، پسران همگی بشکه و کراچی در دستشان پشت یک اندازه آب آشامیدنی سرگردان می گردند.
نازنین باشنده شهر مزار شریف هم میگوید مردم در منطقهشان نه تنها با کمبود آب مواجهند، بلکه آب نلها شور و بعض اوقات گلالود است.
البته در موقعیتی که ما هستیم تمام منطقه آبشان شور است، از طریق نلکشی به خانه ها وصل هستند، بعضی خانه ها درست به آب دسترسی ندارند.
اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب و حکومت طالبان به تماس‌های ما پاسخ نداد، اما شفیع‌الله زاهدی مسئول ریاست آبرسانی حکومت طالبان در کابل با تایید مشکلات کم آبی در پایتخت به رادیو آزادی گفت ادامه خشکسالی‌ها و توقف پروژه‌های بین‌المللی به این مشکل افزوده است.
فعلا تقریبا
در حال حاضر برای 20 تا 25 درصد شهروندانی که در پایتخت زندگی می‌کنند آب فراهم می‌کنیم، آن هم به شکل وقفه‌ای. این وقفه در برخی مناطق به یک روز، دو روز و در بعضی جاها حتی به سه روز میرسد. ما کوشش میکنیم در برخی مناطق که آب بسیار کم دارد چاه حفر کنیم.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست در کنترل طالبان که در بخش کنترل کیفیت منابع آب افغانستان مسئولیت دارد میگوید لابراتوارها و امکانات برای آزمایش کیفیت منابع آب را در اختیار ندارد. انجینیر بصیر امین سرپرست این اداره به رادیو آزادی گفت
باید لابراتوارهایی باشد که حداقل منابع آبی افغانستان به صورت دقیق تست شود، با توجه به اینکه در اکثر ولایات در محلاتی که منابع آبی افغانستان موجود است ناشی از عوامل تغییرات اقلیمی و جنگ ها که استفاده از اصلاح ها و انواع مختلف مواد کیمیاوی است یک دفعه تست شود.
عوامل کمابی در افغانستان بیشتر به خشکسالی ها، نبود بندهای آب و مصرف بی‌رویه آب نسبت داده می شود. احمد جاوید نوری یکی از آگاهان امور محیط زیست می گوید
حکومت ها باید اول سیاست های آبی که فعلا جریان داره حل بسازه با کشورهای همسایه، از متخصصین و از تجربه کشورهای دیگه دنیا باید استفاده بکنیم، بندهای ذخیروی اونا را بسازن، سیستم های آبرسانی که بر شرب و زراعت است اینا را احیا بکنیم.
روز جهانی آب اولین بار در سال 1992 از سوی سازمان ملل متحد مطرح شد و از تمامی کشورها خواسته شد تا این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه‌سازی مردم در مورد آب اختصاص دهند. این روز هر سال در 22 مارچ به عنوان وسیله برای تمرکز بر اهمیت آب پاک و حمایت از مدیریت پایدار منابع آب پاک بزرگ داشت می شود. سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه گفته که به مناسبت روز جهانی آب سال 2023 تحت شعار تسریع تغییرات برای حل بحران آب مردم را تشویق می کند تا در زندگی خود برای تغییر در نحوه مصرف و مدیریت آب اقدام کنند. انتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان با نشر توییت به مناسبت روز جهانی آب از همه خواسته تا به نقشای فردی و جمعی خود برای استفاده پایدار و مدیریت این عنصر حیات بشریت فکر و برای دسترسی عادلانه به آب برای همه اقدام کنند. او همچنان نوشته که در حال حاضر 2 میلیارد تن در جهان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. از سوی هم بانک جهانی با نشر گزارش هشدار داده که با شیوه های فعلی جهان تا سال 2030 با کمبود 40% بین تقاضای پیش بینی شده و عرضه آب در دسترس مواجه خواهد شد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو با نشر اعلامیه گفته که امسال روز جهانی آب بر تسریع تغییرات برای حل بحران آب و بهداشت متمرکز است و در کنفرانس به مناسبت این روز برای دریافت راه‌های حل برای بحران آب تلاش می‌کنند. این کنفرانس از 22 تا 24 مارچ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. بر اساس گزارش سازمان های بین المللی، در حال حاضر بیشتر کشورها فشار بی سابقه بر منابع آبی وارد می کنند. گفته می شود از این که جمعیت جهان به سرعت در حال رو